بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید.
امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 19:02، صدای ما رو از بدون خط خوردگی میشنوید. اینجا رادیو گفتگو. آغاز امامت حضرت حجت ابن الحسن حضرت امام مهدی رو خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. همچنین گرامی داریم یاد و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس رو. امیدوارم که هفته دفاع مقدس به شما مبارک باشه. پرونده ویژه این هفته، یک شبهه یک پاسخ. نیروی دریایی ایران فراتر از تصویر و تصور. تأکید بر تداوم دیپلماسی در رفع تحریم ها، موضوع مهم دیگه ای که امشب در بدن خط خوردگی بررسی میشه. اما امشب همانند همه شبها سوال پیامکی داریم. متناسب با هفته دفاع مقدس از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که در هفته گرامی داشت دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهن باقی میمونه. شما میتونید دیدگاه های خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. ساعت 19:05 صدای ما را از بدون خط خوردگی رادیو گفتگو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
اما پرونده ویژه این هفتهمون با موضوع یک شبهه یک پاسخ و میخوایم بپردازیم به قطعنامه 598. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی از پیشکسوتان جنگ تحمیلی. امیر سلام، وقتتون بخیر، مرسی که در بدون خطخوردگی همراه ما هستیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شمای و سری عزیز و همه همکاران خوبتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو که در جای این تحنگیتی بحنوبر صدای منو میشنوند. ادب دارم، افتیده پا مقدستم خدمتشون عرض تبریک دارم.
خواهش من بندم به نوبه خودم این هفته رو خدمتتون تبریک عرض میکنم و گرامه میداریم یاد و خاطره همه رزمندگان و شهدای 8 سال فم مقدس رو. امیر، خب موضوع امشب ما در مورد قطعنامه 598 و علت غافلگیری در نبرد هستش، عنوان بحثمون این هستش. میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که آیا رزمندگانی که تو میدون جنگ میجنگیدن از قطعنامه آگاه بودن و یا اینکه اگر آگاه بودن فرماندهان چطور میدان رو مدیریت میکردن؟ برامون بیشتر توضیح بدید تا این شبهه هم پاسخ داده
شد. من یه پیش آگاهی خدمتتون بگم. ما از 6 ماه حداقل قبل از جنگ و به نوعی از نظر آمادگی 1 سال قبل از جنگ پیش‌بینی میکردن که عراق ما حمله بکنه و اتفاقاتی افتاده و کاری انجام شده که الان تو فرصت کوتاه نمیتونم بتونم بگم. فقط در جریان باشید که 27/6/1359، یعنی 4 روز بعد از حمله سرتاسر عراق، امام دستور مقاومت به صورت محدود دادن، چون عراقی ها پاسگاهی خانلیلی و میمکه ما رو در 17 شهریور اشغال کرده بودن.
درست.
آقای حسین لشکری عنوان اولین اسیر و آخرین آزاده و آقای سروان خلبان محمد زار نعمتی، ایشون هم اولین مفقود الاسر و آخرین جاوید الاسر. حالا ببینید، حسین لشکری در کی اسیر شده؟ 27/6/1359، وقتی اسرا آزاد میشن در سال 69، حسین لشکری نگر میدن. چرا؟ قطعنامه 598 را ما صدورش بوده سال 29/4/1366.
درسته.
این قطعنامه صادر میشه، البته تو این قطعنامه هم تعیین آغازگر جنگ بوده و ما رد نمی کنیم این قطعنامه رو و تقریبا اون خواستهایی که ما میخواستیم خیلی خواستها تو داخل این قطعنامه بوده، ولی به هر حال در 27/4/67 میپذیریم و بعدم که عراق فکر کرده ما وقت قطعنامه رو زحف وزیر افتیم، حمله هاش دوباره شروع میکنه، پایگاه ها دسپوله میزنه، رادار همیدانه میزنه، پایگاه همیدانه میزنه، ولی دوباره به فرمان امام که همون اول جنگ هم همین اتفاق افتاد، همه ریختن و آخرین تجاوز عراق خونسا کردن و عراق مجبور به پذیره به آتش بس شد. بعد حالا حسین لشکری نگرش میدارن. حالا لشکری ما نظامی هم واقعا همین الان من خیلی حقوقی با منظم چرا نگرش میدارن؟ میگن آقا بند 4 قطعنامه 598 تعیین آغازگر جنگه. شما یه بار پشین تلیگون دو کلم حرف بزن بگو آقا ما مادم دل خاک عراق بمباران کردم. لشکری همونی که انجام داده بوده میگه، نمیتونه دروغ بگه، میگه که تاریخ هم بهش میگه که شما بندازه یه لشکری ارتش مسئولیت نهادن. میگه نه آقا جون، من اومدم شما زده بودین، من اومدم مقابل مس کنم تو خاک خودمون، من تو مرز من اسیر شدم. در نهایت همین باعث میشه که عالی ترین تشبیقات لشکری نپذیره و شدید ترین تنبیهات، یعنی در حقیقت اسارت او 8 سال دیگه، 8 سالی که هر یک روزش به اندازه اون 10 سال به او سخت بودش که چون تنها بود دیگه تو این 8 سال، 8 سال دیگه اسارتش تمدید بشه و در نهایت ایشون بعد از 6,610 روز بالاخره عراق به عنوان آغازگر جنگ از سازمان ملل در سال 1371 معرفی میشه و ایشون بالاخره سرفرازانه به کشور باز میگرده.
درسته.
و این کلن فرایند بود و قبل از قطعنامه 598 هم از اول جنگ با اینکه عراق باز در پس از متوقف شدن حتی تو فتح خرمشهر هیچ وقت سازمان ملل هیچ بیانیه، همش بیانیه داره، هیچ قطع هیچ چیزی ساده نکرده، فقط تنها چیزی که قطعنامه داشته یعنی حکم اجرایی داشته و شورای امنیت سازمان ملل میتونسته حکم اجرایی صادر کنه، قطعنامه 598 بوده، اونم که خدمتتون هستم. بنابراین این همه ما در دوره فاو، این همه ما چیز داشتیم، هیچ وقت مجامع بین المللی واسه ما دست بالا داشتیم چیز نکردن، هیچ وقت حاضر نشدن و در نهایت آخرین قطعنامه ما بعد از یک سال پذیرفتیم. من میخوام اینه به ملت ایران بگم.
امیر یه نکته ای رو میخواستم اینجا از خدمتون بپرسم که حالا اون شبههی که مطرح کردم ناظر به همین موضوعه، اینکه فرماندهان چطور میدان رو مدیریت کردن بعد از اینکه قطعنامه رو ما پذیرفتیم در تیر ماه 67، مدیریت میدان چطوری بودش؟ اینو برامون تشریح بکنید.
قطعنامه پیام امام دو روز بعد از قطعنامه اومد بیرون، به نظر من باز همون رهبری پیام بردن که در اول جنگ داشتن و اومدن همه نیروها رو بسیج کردن که ما تونستیم استراتژی برق‌وسازش عراق شکست بدیم، ایشون خیلی صادقانه با مردم ایران صحبت کردن، گفتن من اگر آبرویی داشتم شعار ما ندیم، این حقیقت بگیم، با خدا معامله کردم، یعنی دنبال مقصر نگردیم، با این که حضرت امام همش از برادر رومیان حمایت کردن. و اینجا این پیام امام اینقدر ملکوتی بود و اینقدر صادقانه بود که بر مردم ایران که در حقیقت به نوعی از 8 سال جنگ خسته شدن، جنگ شهرها، جنگ شیمیایی، جنگ اقتصادی خسته، یک کالبد دوباره در روح ملت ایران دمید و همه ملت ایران شدن شور. وقتی ملت شور میشن، ارتش هم جدا از ملت نیست کشه، رزمندگان هم جدا از ملت نیستن. این بود که شما حساب کنید 27م عراقی ها 28م یه روز بعد قطعنامه عراقی پالایشگاه پتروشیمی ما رو در بندر امام میزنن، یه روز بعدش آقای عباس اکبری و مهدی ذوقی رفتن چرکوزی زدن و شهید شدن.
بله.
اینش میگم. یعنی این بر چه توجیه چی هستش که این یعنی باز دوباره مظلومیت ما رو در روزهای آخر جنگ هم برای تاریخ به نمایش گذاشت و در نهایت
باز هم تهاجم و اون مهاجم بودن صدام و رژیم بعث رو
ملت اون اول جنگ چه آخر جنگ. حالا ببینید که الان سالهای سال گذشته، شما ببینید صدام و صدام چه وضعیتی دارن و الان ما در این داریم 43 سال دفاع ما دفاع مقدس رو داریم گرامی می‌داریم، ولی الان هیچ آثاری از صدام و صدامیان و اونایی که مرز ما تجاوز کردن وجود نداره و این عظمت تاریخ ملت ایران و دفاع مقدس هستش.
خیلی متشکرم امیر، دست شما در نکنه.
من واسه خودتون، همه همکارای خوبتون و همه شنوندگان عزیزتون آرزوی موفقیت.
منم برای شما آرزوی سلامتی دارم امیر.
واسه همه آرمانهایی که داریم بهداری را آرزو میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم. گفتگو کردم با امیر سرتیپ دوم خلبان حسین خلیلی از پیشکسوتان جنگ تحمیلی. سوال پیامکی امشبمون از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که در هفته گرامی داشته دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهن باقی میمونه. شما میتونید نقطه نظراتتون رو به شماره پیامکی 301035 ارسال بکنید. مخاطب ما با شماره 0937 4 رقم آخر 7326 واژه ایثار و شجاعت رو گفتن که از دفاع مقدس همیشه در ذهن باقی میمونه. ساعت 19:15 صدای ما رو از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط‌خوردگی میشنوید. تلاش میکنید تو بدون خط‌خوردگی مروری بکنیم بر مهمترین اخبار و اتفاقات هفته و اینکه در آستانه هفته دفاع مقدس هستیم. سوال پیامکیه این هفته ما هم ناظر بر همین موضوع هستش. از شما شنوندگان محترم پرسیدیم که در هفته گرامی داشته دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهن باقی میمونه. نکات خودتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال بکنید. اما همونطور که از ابتدای برنامه وعده داده بودیم، میخوام امشب به نیروی دریایی، یکی از مقتدرترین بخش‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. بدون فوت وقت گفتگو میکنم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقتتون بخیر باشه، مرسی که با ما همراه هستیم.
خیر باشه، خدا قوت. ابتداعا عید امامت رو منظر حضرت عالی همکاران بسیار عزیزتون در رادیو گفتگو و همه مردم عزیز کشورم عرض تبریک دارم.
زنده باشید امیر، خیلی متشکرم. منم هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تبریک میگم. میدونم که روزهای شلوغی رو پشت سر میذارید، ولی فکر کنم شلوغی شیرینه.
بله، صد درصد. من دارم از طرف خودم و همه همرزمانم هفته بسیار وزین رو خدمت همه مردم عزیز کشورم، به ویژه خانواده معظم و معزز شهدای عزیز، جانبازان و آزادگان عرض تبریک و تهنیت دارم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما. امیر، خب دفاع مقدس یک الگوی متفاوتی بود که به دنیا نشون داد و میخوام ناظر بر همین موضوع ازتون سوال بپرسم. چه ساز و کاری برای رسیدن به توفیقات مهم رو به ویژه در حوزه صنایع دفاعی و راهبردی کشور نشون داد به ما دفاع مقدس؟
خب اولین درسی که دفاع مقدس داد برگرفته از درس انقلاب بود و اونم ایستادن رو پای خودمون و تکیه به توان خودمون بود.
درست.
چون در اون مقطع به هر حال ما تقریبا میشه گفت با اکثر کشورهای جهان درگیر بودیم، یعنی اینا حمایت میکردن از رژیم بعثی و ما در واقع تنها بودیم توی این حوزه، لذا آنچه که به ما کمک کرد تکیه به مردم عزیزمون بود، به توانمندی های خودمون بود و اینطوری یاد گرفتیم که فقط با فرهنگ جهاد و تفکر انقلابی باید رفت جلو و قله ها رو فتح کرد یا اصطلاحا سنگرها رو فتح کرد و اینگونه خاکریز به خاکریز عزیزان ما رفتن جلو، طوری که ما حتی یک میلیمتر از خاکمون در اختیار دشمن نبود و باقی نماند و در ادامه همینطور رفتیم به سمت قله ها.
درسته.
مسیر در واقع قله رو پیش رو گرفتیم و ادامه دادیم الحمدلله.
امیر، چه زحماتی کشیده شده ما به این شرایط رسیدیم و در حوزه حالا صنایع دفاعی و به ویژه در نیروی دریایی داریم حرف اول رو میزنیم تو منطقه و در جهان یک جورایی؟
خب خدمت شما عرض بکنم، ما در طول 8 سال دفاع مقدس نوع فعالیت به گونه‌ای بود، تمام هموغم این بود که جنگ اداره بشه، مدیریت بشه و انتهاش به پیروزی ختم بشه که خدا رو شکر این اتفاق افتاد. خب بعد از 8 سال دفاع مقدس همون روحیه اومد برای آماده سازی تجهیزات، یعنی این آماده سازی این پیام رو داشت که خب این تجهیزات به هر حال تا یه مدتی کارآمدیشون رو حفظ میکنن، قطعا نیاز به جایگزینی خواهند داشت، لذا رفتیم به سمت نوسازی و ساخت و ساز تجهیزات و ادوات. و چه تجهیزات و ادواتی؟ تجهیزات و ادواتی که بتواند ما رو ببره به سمت محیط‌های اقیانوسی که همینطور اشاره فرمودید حرف در جهان برای گفتن داشته باشیم، نه فقط در منطقه، نه فقط برای همسایگان. و خب همه توان داخلی باز اومد پای کار، همه با همون غیرت، با همون تلاش، با همون شور و شوق، به امید اینکه پرچم نظامشون رو، پرچم کشورشون رو، پرچم ولایت رو بالا ببرن و توی صحنه‌ها خودشون رو نشون بدن. چون حالا اشاره فرمودید تو حوزه نیروداری مقدار متفاوته، ما در لحظه در محیط بین الملل رصد میشیم، نوع ماموریتمون این گونه ایجاب میکنه و هر گونه رفتار ما، هر گونه به قول معروف میگن کم آوردن ما، همه اینها میتونه باعث بالا رفتن، میتونه باعث تنزل اون رتبه بشه و از روی حرکات ما و رفتار ما کل نظام، کل کشور، کل مردم ارزیابی میشن. خب وقتی که این رفتار یه رفتار حرفه‌ای با توانمندی بالاست، با تجهیزاتیه که و آموزش‌های کاملا داخلیه و اون چیزی که اونها به اصطلاح در کتاباشون هست به خورد خودمون ندادیم و رفتیم خودمون پیدا کردیم که چگونه باید آموزش ببینیم، تجربه های 8 سال دفاع مقدس پایکار آوردیم، چگونه میشود به قول معروف مسیرهای جدیدی رو ایجاد کرد، همه و همه دست به دست همدیگه داد که الحمدلله امروز تونستیم در جهان توان مردم کشورمون رو و اون قدرت ذاتیشون رو در همه حوزه ها، چه علمی، چه صنعتی، چه دینی، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه بین المللی، در همه حوزه ها به رخ جهان بکشونیم و در یک ویترین و یک ماموریت 360 درجه این رو واقعا نشون بدیم. این دیگه درسته. اوج توانمندیه که به حمدالله امروز حاصل شده،
خدا رو شکر. امیر، همکاران شما در بخش حالا تعمیرات و تولید تجهیزات نظامی زحمات زیادی واقعا میکشن، اما شنوندگان ما دوست دارن راهبرد آینده نیرو دریایی رو بدونن. در این خصوص هم توضیحاتی بهمون بدید، اگر خبر خوبی هستش که قابل بیان در رادیو بفرمایید، حتما استفاده میکنیم.
خب قطعا ما راهبردمون ارتقای 100% توان دریاییمون هست در حوزه سکوهای شناوری، چه سطحی چه زیر سطحی و چه پروازی، چه با سرنشین چه بدون سرنشین. و قطعا با توجه به این که منافع و منابع کشور ما در گوشه گوشه اقیانوس ها در حال جابجایی هست بواسطه کشتی های نفکش و تجارتی و تجاری، قطعا به راهبرد ما حضور دائمی است در اون محیط های اقیانوسی و حضور با سکوی پایدار و با اطمینان بیشتر و ماندگاری بالاتر. و قطعا توان بازدارندگی رو افزایش خواهیم داد در حوزه های موشکی، جنگ های الکترونیک، پهپادی و و آنچه که تجهیزات بروز هست که در لبه فناوری قرار داره. و خبر خوشی هم که برای هموطنان عزیزمون داشته باشیم، به حمدالله امروز هم توان موشکی بالاتری بزودی در اختیار قرار میگیره، الحمدلله، هم در حوزه های پهپادی، هم در حوزه های شناوری، که انشالله با تدابیر ستادی یک به یک به سهم و نظر مردم عزیزمون حتما خواهد رسید.
بسیار عالی. اگر نکته ای دارید امیر، در پایان در خدمتتون هستیم. بازم تبریک میگم هفته دفاع مقدس و مرسی که به وقتتون رو به ما دادید.
استدام میکنم، من تنها نکته این هستش که همه مردم عزیز ما همین گونه باید مثل پیاده روی اربعین که داشتن، همین گونه شکرگزار و سپاسگزار باشیم هممون به خاطر نعمت ولایت که امروز بر کشور و نظام ما هست، و به ویژه بدونیم که همه مدیون واقعا خونه شهدا و خانواده شهدا هستیم که حتما باید پاسخگو باشیم. لذا انشالله همه دست به دست هم بدیم به عنوان مسئول و شرایط رو به سمت اقتدار بیشتر انشالله پیش ببریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله که همینطور هستش.
حتما این گونه.
بازم تشکر میکنم امیر از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با موضوع نیروی دریایی فراتر از تصویر و تصور. ساعت 19:25 اینجا بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستش. از شما سوال پیامکیمون این هست و پرسیدیم که در هفته دفاع مقدس چه مؤلفه ای از اون همیشه در ذهن باقی میمونه. شما میتونید دیدگاه خودتون رو به سامانه پیامکی 30,000-1035 بفرستید. شنونده محترمی با شماره 935 چهار رقم آخر 8826 دلاوری رو به عنوان مؤلفه از دفاع مقدس که همیشه در ذهن باقی میمونه معرفی کردن. اما همونطور که میدونید آقای دکتر اسلامی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی همراه با جمعی از مدیران و متخصصان صنعت هسته‌ای کشور در 67مین نشست سالانه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حضور پیدا کردند و وارد وین پایتخت اتریش شدند. خب ایشون سخنرانی اونجا داشتن و ما میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای آصفی، دیپلمات و سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای آصفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت هشت‌سالی، عوامل برنامه‌تون و شنوندگان محترم و عزیزتون، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای آصفی، اگر اجازه بدید ابتدا بخشی از سخنان آقای دکتر اسلامی رو بشنویم و بعد در ادامه باهاتون همراه خواهیم بود.
همکاری های گسترده کنونی با آژانس نبایستی به عنوان امری از پیش حاصل شده تلقی گردیده و با دستور کار سیاسی کوته بینانه تحت تأثیرات منفی واقع گردد. بر این اساس همه کشورهای عضو از جمله آژانس مسئولیت دارند که در پرداختن به چنین موضوعاتی به شیوهی خردمندانه عمل کنند تا از مخدوش شدن و وارون جلوه دادن واقعیت همکاری بین ایران و آژانس جلوگیری گردد. دوستان گرامی، همان گونه که تاکنون نشان دادیم به تعهدات خود بر اساس موافقتنامه پادمان پایبندیم و تمام تلاش خود را به کار گرفته تا آژانس قادر باشد به راحتی فعالیت‌های راستی آزمایی خود را در ایران انجام دهد. تمامی مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل اظهار شده و توسط آژانس راستی آزمایی شده است، اما جمهوری اسلامی ایران قویاً انتظار دارد تا آژانس فعالیت‌های راستی آزمایی را بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و واقع‌بینانه گزارش نماید. جمهوری اسلامی ایران با بیشترین با آمار بازرسی پادمانی از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود سابقه مثال زدنی در همکاری با آژانس دارد.
آقای دکتر، همونطور که در صحبت‌های آقای اسلامی شنیدیم، جمهوری اسلامی به همه توافقاتی که در پادمان مطرح بوده پایبند بوده و نه حالا گفته های آقای دکتر اسلامی، بلکه به گفته خود ماموران آژانس هم این موضوع در سوی جمهوری اسلامی به صورت کامل انجام شده. حتی اشاره کردن آقای اسلامی که راستی آزمایی هم انجام شده و نتیجه همه این راستی آزمایی ها هم مثبت بوده. میخوام این سوال ازتون بپرسم که با وجود این شرایط و پایبندی ما به همه توافقاتی که داشتیم، تعامل دو طرفه آژانس چطور بوده؟ ما گام اول رو برداشتیم، آیا اونها هم به اون تعاملی که باید داشته باشن پایبند بودن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همونطور که فرمودید، این 67مین کنفرانس عمومی آژانس انرژی اتمی بود که در واقع میتونیم بگیم مثل مجمع عمومی سازمان ملل هست. کاری که تو این صورت میگیره، تو این کنفرانس عمومی صورت میگیره که این بلافاصله بعد از اجلاس شورای حکام بود، مصوبات اجلاس حکام